نیروهای مسلح یمن اعلام شده است.
یعنی حاول ان يتملص من
دشمن سعودی تلاش کرد از محاصره دریایی فرار کنه و سعی داره ما رو با به حرکت درآوردن ارتش یا همون ارتش جایگزینش که متشکل از مزدوران، داعشی ها و تکفیری هاست که از نقاط مختلف جهان جمع کرده مشغول کنه. این تمام اون چیزیه که تا این لحظه معتقدیم انجام داده است.
لم تكن هذه العملية الوحيدة.
ارتش یمن در دو روز گذشته عملیات گسترده ای علیه اردوگاه‌های ذخیره راهبردی مانند اردوگاه صحن الجن در شهر معرب اجرا کرد. این اردوگاه وابسته به سعودی برای انبار کردن سلاح‌های مدرن و گردآوری نیروهای انسانی وابسته به آن است که طبق اعلام سخنگوی رسمی نیروهای یمنی با تعداد زیادی موشک و پهپاد هدف قرار گرفت. همچنین گزارش‌های محلی از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حضرموت و شهر المخا نزدیک باب المندب حکایت دارد. حملات دقیق یمنی ها علیه تجمعات نظامی سعودی در خاک یمن برای تثبیت معادله حاکمیت ادامه دارد. آن هم در میان سکوت مطلق سعودی ها که جز با بیانیه های محکومیت شکسته نشده است.
سلطان السدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در جبالیا به سوی شهروندان فلسطینی تیراندازی کردند و اطراف بیمارستان الدوره در شرق شهر غزه نیز هدف تیراندازی شدید قرار گرفت. همزمان رژیم صهیونیستی بر فراز بیت لحیم منور شلی کرده و نیروهای نظامی این رژیم در شمال شرقی اردوگاه نوسایرات مستقر شدند. در حملات رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب نوار غزه 3 فلسطینی مجروح شد.
سازمان ملل اتهام جاسوسی یکی از کارکنان خود را برای رژیم صهیونیستی بررسی می کند. در پی انتشار گزارشی درباره جاسوسی یکی از کارکنان سازمان ملل برای رژیم صهیونیستی، معاون سخنگوی این سازمان اعلام کرد یونیسف در حال بررسی اتهامات مطرح شده علیه یکی از کارکنان ارشد خود است. یاهو ریچنر متهم است هنگام فعالیت در یک نهاد دیگر سازمان ملل اطلاعات محرمانه را در اختیار دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی قرار داده است. به گفته فرهان حق این کارمند که اکنون ریاست دفتر یونیسف در واشنگتن را بر عهده دارد به مرخصی اداری فرستاده شده است.
انتشار اتهام‌زنی‌های جدی در شبکه‌های اجتماعی ضد مهاجران همچون گذشته به تشدید فضای تنش و نفرت دامن زده است. شرایطی که بار دیگر نشان داد با تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی و مقصر جلوه دادن مهاجران، نفرت و خشونت ضد آنان اوج می‌گیرد.
آتش زیر خاکستر نجات پرستی و مهاجر ستیزی در انگلیس این بار در شهر تتفورد شعله ور شده. صدها نفر با هجوم به منازل مهاجران و حمله به آنان، سومین شب متوالی مهاجران را به ترک خانه هایشان مجبور کردند. پلیس میگوید مهاجمان به نیروهای پلیس هم حمله کردند و به گفته یه نماینده شهر تتفورد اگر پلیس دخالت نمی کرد ممکن بود فاجعه روی دهد. شان دیویس نماینده شهر تتفورد:
حق آزادی تظاهرات قابل قبوله، اما قانونم باید رعایت بشه. به همین علت من قویاً اقدامات ضد اجتماعی و حمله به پلیس رو در تظاهرات چند روز اخیر محکوم میکنم.
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی در انگلیس به بهانه‌ای برای احزاب و گروه‌های راستگرا در این کشور مبدل شده تا مشکلات روزافزون این کشور را به گردن جمعیت اندک مهاجران و مسلمانان بیندازند. یک شهروند انگلیسی:
به نظرم دولت قبلی که میخواست محبوبیت خودش رو در میان راستگرایان افزایش بده تبلیغ میکرد همه مشکلات این کشور مربوط به مهاجرانه که شمار زیادی از اونها مسلمانند. بدین ترتیب با دمیدن بر تبلیغات ضد مهاجران دشمنی با غیر انگلیسی ها رو مشروعیت بخشید و زمینه رو برای آشوبگران فراهم کرد.
ترویج اسلام حراسی و مسلمان ستیزی توسط محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس سبب شده توالی موج حمله به مهاجران و مسلمانان طی سالهای اخیر در این کشور بیشتر شود. شهروند انگلیسی رنگین پوست:
بهت زده شدم وقتی به خونم حمله کردند. این میزان نفرت و خشونت آزاردهنده و نگران کننده است.
دولت انگلیس تا کنون آمار حمله و آسیب به منازل، اماکن و اموال مهاجران و مسلمانان را اعلام نکرده، اما نهادهای حامی مهاجران و مسلمانان میگویند در سالهای اخیر در پی حملات گروه‌های راست افراطی هزاران فقره حمله به مهاجران و مسلمانان و اماکن و اموال آنان رصد شده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
هشدار پکن به توکیو درباره تولید و نگهداری تسلیحات هسته‌ای. سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی با بیان اینکه ژاپن باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی مبنی بر خودداری از پذیرش، تولید، نگهداری و یا تکثیر تسلیحات هسته‌ای عمل کند، به مقام‌های ژاپنی هشدار داد با آتش بازی نکنید. لین جیان تاکید کرد اگر ژاپن امروز به دنبال سلاح هسته‌ای و سیاست‌های تهاجمی باشد، همان اشتباه‌های محاسباتی گذشته را تکرار کرده است و این کار به صلح و ثبات منطقه آسیب خواهد زد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان کشورمان هماهنگی برای برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و جمهوری آذربایجان را از دستاوردهای سفر دو روزه به باکو برشمرد و گفت هر دو طرف مشتاق برگزاری این دیدار دوستانه هستند. تیم ملی تیراندازی ایران برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی چین راهی پکن شد. این برای نخستین بار است که تیم تیراندازی ایران اردوی مشترکی را با چین، تیم نخست رنکینگ جهانی برگزار می کند و 12 تیرانداز مرد و زن ایرانی در دو رشته تپانچه و تفنگ تا 28 مرداد در پکن تمرین خواهند کرد. مسابقات ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها تیم کانیار پلاس با ترکیب سینا شوکتی و امیرعلی قلعه‌نویی 2-1 برابر پیکان مشهد به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم تیم خزرخودرو ترکمن 2-0 تیم شریف گنبد را شکست داد و سوم شد. باشگاه فوتبال لیگ یکی سایپا ابراهیم صادقی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. صادقی سابقه 17 سال متوالی بازی با پیراهن سایپا را در کارنامه دارد و از این حیث رکورددار است. احسان پهلوان وینگر فصل گذشته تیم فوتبال ذوب‌آهن هم با قرارداد یک ساله به فرج شهید سپاسی شیراز پیوست. استقلال نماینده پایتخت در لیگ برتر والیبال شد. باشگاه استقلال در نخستین گام از فعالیت خود در نقل و انتقالات آرمین تشکری را به عنوان خرید جدید این تیم معرفی کرد. و سرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران هدایت تیم ملی قزاقستان را بر عهده گرفت. با اعلام فدراسیون تکواندو قزاقستان، علی تاجیک به عنوان سرمربی و مهرداد یوسفی به عنوان مربی بدنساز در تیم ملی تکواندو قزاقستان فعالیت خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
تنگ شیتاب یکی از زیباترین و هیجان انگیزترین جاذبه های گردشگری شهرستان بوی رحمت و استان کهگیلویه و بوی رحمت است. این تنگ از یک سو رودخانه پرتلاطم کبگیان را در دل خود جای داده و سوی دیگر مشرف به کوههای مرتفع و زیباست.
تنگه چیتاب را به یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری کهگیلوی آبای رحمت.
تنگه به شدت قشنگ،
آب و هوا درجه یک، آب بی نظیر.
سالیه که دوبار میایم اینجا.
عالی، به ما که خیلی خوش گذشته.
از کجا آمد؟
شهرستان زرقان، استان فارس.
از مشهد.
ما از شیراز اومدیم.
از خوزستان.
از خراسان رضوی اومدیم.
جاذبه‌ای که در دل رشته کوههای زاگرس آرام گرفته و این روزها پاتوق علاقه مندان به طبیعت و فرار از شلوغی زندگی شهری.
زاگرس همیشه زیبا بوده، همه جاش قشنگه، مخصوصا اینجا واقعا قشنگه. منم بار اول میام ولی واقعا دیدنیه.
واقعا ارزش دیدن و شنا کردن و پرشای آزادی که داره رو داره که از هر جا ایران تشریف بیارن لذت شورن.
خیلی خنکه کلا استان کهگیلویه بوی رحمت. خیلی آب و هوای خوبی داشتش. واقعا تو این گرمای تیر ماه آدم لذت میبره.
هر گوشه فرصتی برای ثبت خاطره ای تازه است. از آبتنی و شنا در آبهای زلال گرفته،
واقعا یکی از بهترین جایی هست که تا بالا رفتم. واقعا عالی، یه تجربه فوق العاده عالی.
تا قایقرانی و لذت بردن از چشم اندازهای کم نظیره این جاذبه گردشگری.
تا بسون بخوی همچی جوی همچی آبی بخوی پیدا نمی‌کنی هیچ جای کشور.
تنگه چیتاب در 60 کیلومتری شهری یاسوج قرار دارند و در فصل گرم سال با استقبال گسترده گردشگران از نقاط مختلف کشور به یکی از پر رونق ترین مقاصد طبیعت گردی استان تبدیل میشه.
اگه تو روزهای گرم سال دنبال یه طبیعت بکر و خنک‌های آبی، تنگه چیتاب مقصد مناسبیه برای مسافرت‌های تابستونه شما. علیرضا حشایپور، خبرگزاری صدا و سیما، تنگه چیتاب، شهرستان بوی رحمت.
یلاقات خنک و پوشیده از برف مشکین شهر هدف گردشگران. شهرستان مشکین شهر به لحاظ دارا بودن طبیعت بکر دامنه‌های سبلان همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی می باشد.
با اتمام عملیات برف‌روبی و بازگشایی نقاط بهمنجیر جاده‌های عشایری در شهرستان مشکین شهر، شرایط برای حضور شهروندان و مسافران نیز در ییلاقات بالادست منطقه فراهم شده است.
سواری میتونه اینجا رفت آمد کنه؟
بله، به راحتی میتونه بیاد.
از کجا اومدی؟
از تهران اومدم عزیزم.
خب آب و هوای اینجا با تهران چه فرقی داره؟
خیلی فرق میکنه. اونجا الان 42 43 درجه است.
الان اینجا دقیقا فکر کنم نزدیک 15 درجه، 14 15 درجه هستش. خب بیام ببینن اینا. حیفه، واقعا حیفه.
اینجا اصلا چیز استثنائیه. اینجا برف به تو تابزون به ارتفاع میبینی، نه به سان. واقعا یه چیزی که در اینجا داریم میبینی بی‌نظیره.
بعضی استان‌ها که دمای هوا بالای 50 درجه هستش، اینجا آدم یخ میزنه.
واقعا جای همه هم میهنامون خالیه اینجا. اینجا زیبایی های سبلان بی نظیره، برفی که داره، رودخونه و چشمه هایی که داره، اصلا بی نظیر.
به نظرم بهتر اینجاست.
اما توصیه مشترک همه گردشگران،
همه بیان استفاده کنن ولی آسیب نزنن به طبیعت و حیواناتش، آشغالاشون رو جمع کنن با خودشون ببرن.
مشکین شهر در هر فصلی زیباست، مشکین شهر را باید دید.
جواد دهگانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرداد ماه 1405، شهرستان مشکین شهر.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال و شمال غرب کشور رگبار باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، سلام بر شما، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم ارمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
خدمتتون عرض میکنم امروز در استانهای اردبیل و مازندران، همینطور در شرق گیلان، ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای مثل البرز، تهران و سمنان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده. در حال حاضر هم از ارتفاعات استان مازندران از رینه گزارش بارندگی رو داریم، بارش رگبار باران و رعد و برق، و از یک شنبه تا روز چهارشنبه هم همچنان در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش‌های رگباری ادامه خواهد داشت.
بله.
طی 5 روز آینده به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر در مناطقی از استان‌هایی که در دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی واقع شدن احتمال رگبار پراکنده باران هم وجود داره، و از امروز تا روز چهارشنبه مناطقی از شرق، شمال شرق، همینطور در جنوب شرق کشور، مناطقی از غرب، جنوب و بخش‌هایی از مناطق مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز هم در بعضی از ساعات وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. گاهی سبب گرد و خاک خواهد شد. همچنین در برخی نقاط با کاهش کیفیت هوا هم این مناطق روبرو خواهند بود. حضورتون عرض کنم تهران هم امروز گاهی افزایش ابر و افزایش باد خواهد داشت. احتمال رگبار و رعد و برق هم وجود داره، حالا به ویژه برای ارتفاعات شرقی استان تهران در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق رخ میده. بیشتر دمای امروز تهران 33، فردا حدودا 35 درجه بالای صفر خواهد شد و کمترین دما هم فردا صبح حدودا به 26 درجه بالای صفر خواهد رسید. و امروز در ارتفاعات استانهای البرز، تهران، سمنان و مازندران شامل هشدار هواشناسی سطح نارنجی خواهند بود که سبب جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر و به ویژه برخورد صاعقه در ارتفاعات خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی، خداحافظتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران. در پایان با گاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:21 دقیقه است. عصر شما به خیر، خدا نگهدار.
به نام پروردگار مهربان، سلام و درود به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. در بخش دوم برنامه ها از پخش این شبکه رادیویی به تهیه کنندگی دکتر معصومه اسماعیل نژاد، این گروه کاری تا ساعت 22:10 شب با شما خواهند بود. تهیه کننده را که گفتم خدمتون، صدا برداریمون فتونه بادپر، هماهنگی و ناظر پخش مرتضی نظری و من فیروزه آدابی گوینده این بخش. لطفاً همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید. اما لازم میدونم که همین ابتدا روز خبرنگار رو به همه همکاران خوبم در رسانه ملی و سایر رسانه ها تبریک بگم. روزی که میتونه یادآور شهادت مظلومانه محمود صارمی، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به دست گروه طالبان باشه. این روز رو به همه همکاران سخت گوش و پرتلاشم تبریک میگم و دعوت میکنم با ما باشید در یک فرصت 8 ساعته.
روزی که پروانه شدی، سلام بر شهیدی که با خون خود اثبات کرد که هیچگاه در برابر ظلم و بی‌عدالتی تسلیم نخواهد شد. سلام بر شهید وطن، سلام بر شهید ترور، سلام بر شهید مظلوم، سلام بر مجتبی امیری. مجتبی اهل جیرفت بود. بعد از ازدواجش برای گذران زندگی به جزیره قشم رفتند. بیش از 8 سال بود که در این جزیره ساکن شده بود. تازه دیوارهای خانه‌اش را با دستان خودش گچ کرده بود. برای اتاق دخترش به روی دیوار نقاشی می کرد تا مائده از کودکیش لذت ببرد. با علی 8 ماهه‌اش که تازه دندان درآورده بود بازی می کرد و صدای خنده‌شان بلند بود. اما امروز دیگر مجتبی در میان ما نیست. سیوم شهریور 1401 است. اختشاشگران به پرچم ایران و پرچم‌های عزای امام حسین علیه السلام حتاکی می‌کنند.
با هم که رفتیم چهارراه مرگ، این اختشاشگرا داشتن میون الان که دید پرچم امام حسین رو از بالا آوردن پایین، پاره کردن. همونجا می‌خواست بره، من گفتم نه نروت، من بچه دستمه. از اونجا اومدی خونه خواهرش، من رو گذاشت اونجا، گفت من میرم یه جایی کار دارم. گفتم اونجا نری، گفت باش نمیرم.
مجتبی با غیرت حسینی وارد میدان می شود.
هرچی به زنگ زدن جواب نداد. آقا مجتبی همونجا بود که دوباره دیده بود که پرچم امام حسین دارن پاره می کنن. رفته به وسط جمعیت و پرچم می گیره تو بغل، همونجا خیلی بهش می زنن. بعدش دیگه می برنش یه گوشه و با گلوله دو تا گلوله می زنن به پاش.
خونش برای دفاع از وطن و حسین به جوش آمده است. صدای شلیک گلوله ها از هر طرف به گوش می رسد. ناگهان سینه مجتبی امیری مورد اصابت گلوله اختشاشگران قرار می گیرد. 10 روز بعد در بیمارستانی در بندرعباس به علت شدت جراحات به فیض شهادت نائل می آید.
این شهید که به واقع شهید غیرت هستند در دفاع از نمادهای آقا ابا عبدالله در پرچم سیاه آقا ابا عبدالله شهید شدن، به شهادت رسیدن. اینا هم با ضامن امنیت کشور هستن، هم ضامن اعتقادات ما هستن. اینا هستن که این فرهنگ شهادت رو زنده نگه میدارن، جانشون هم برای امنیت مردم فدا کردن.
ملت مردم جا میزنن، نه مردم ما تا پای جونشون هم وایستادن پای کشورشون.
علاقه به امام حسین رهبری بود، امامی بود، آدم یعنی با آدم ناراحت بخوب کنه، نه با آدم بگرد چیزی بگیته، آدم خوشحالم، خیلی خوش افتخار کنم، خیلی افتخار کنم یه چیو خود از خدا خواهم راضیم، خیلی من از خدا خواهم، شکر خدا کنم، شکر خدا کنم، ناراحت نه هم، اصلا ناراحت نه هم، ناراحت چیو خونه هم، یه چیز ناراحت چیو خودشی خواست نگه بره در راه اسلام، در راه امام شهید داشته که من کنم افتخار کنم.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه هاشا ایش از راه تو حتی لحظه ای برگرد لحظه ای برگردیم یا زمینم. بشنویم. نگین. نگین نام‌آوران ایران زمین. کلاس پنجم بود که با انشای خوبی که داشت توانست نظر آقای معلم را به خود جلب کند و مورد تشویق و راهنمایی او قرار بگیرد. از آن پس به کار نوشتن علاقمندی بیشتری نشان داد. در نوجوانی داستانی نوشت و برای مجله کیهان بچه ها فرستاد. در آن ایام عباس یمینی شریف کیهان بچه ها را سردبیری می کرد. وقتی داستان را خواند دریافت که با یک استعداد جوان و خلاق سر و کار دارد. یمینی شریف یک سال با او در ارتباط بود و اصول نویسندگی را برایش تعلیم می داد. مرد جوان اکنون نویسنده‌ای تمام عیار شده بود. نوشته‌هایش اهم از مقاله و داستان در نشریات مختلف چاپ می‌شد. خمیرمایه اصلی آنها را آموزه‌های دینی و تاریخی تشکیل می‌دادند. از سال 1350 تا به اکنون ماهیانه یک داستان برای مجله مکتب اسلام می‌نویسد و در آنجا چاپ می‌شود. داستان‌هایی که خوانندگان زیادی دارد. و اعتقادش این است که هر آموزشی اگر با زبان داستان بیان نشود، پایدار نخواهد ماند. محمود حکیمی با بیش از 150 عنوان کتاب با شمارگان فراوان برای فرزندان این سرزمین معلمی هم کرده است. نویسنده ی کتاب‌های وجدان و داستان‌های از زندگانی امیرکبیر، ایران و فرزندان ایران را دوست می‌دارد و نویسنده‌ای برای نسل‌های مختلف این مرز و بوم است.
من محمود حکیمی هستم. در شهریور ماه 1323 در جنوب تهران خیابان خراسان خیابان لرزاده متولد شدم.
پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تحصیل در رشته زبان انگلیسی وارد دانشگاه تربیت معلم شد و بعد از فارغ التحصیلی مدتی را در مدارس تهران به تدریس پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به انگلستان رفت و پس از دریافت درجه کارشناسی ارشد به ایران بازگشت و در دبیرستان‌های مختلف و مراکز تربیت معلم به تدریس مشغول شد. محمود حکیمی از دوران جوانی به کار نویسندگی علاقه‌مند بود. تألیف، ترجمه، سرودن اشعاری با مضمون ادبیات معاصر و آینی از جمله علاقه‌مندی‌ها و کارهای روزمره اوست. از او تا کنون بیش از 150 عنوان کتاب و صدها مقاله در مجلات و نشریه‌های مختلف به چاپ رسیده است. اغلب مخاطبین آثار او را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.
از سال 1347 همکاری خودم را با مجله مکتب اسلام شروع کردم. البته اوائل داستان نمی‌نوشتم. اسلام مسئله گرسنگی بود، غرب بیمارست بود، اینا همه کتاب شدم. بله. ولی از سال 1350 داستان نویسی من شروع شد. منم شروع کردم داستانی به نام نقابداران جوان. بچه ها خیلی خوششون اومد، تیراژ مجله‌ام رفت بالا و بعد حوزه علمیه نشریات دیگری در آورد، نسل نو، پیام شادی. در تمام اینها من گاهی اوقات یک یا دو داستان داشتم.
غرب بیمار، نگاهی به تاریخ معاصر جهان در مدرسه مولانا، در مدرسه حکیم طوس و طاغوت در جزیره دورافتاده از جمله آثار محمود حکیمی است. این نویسنده خلاق و پرکار بارها از طرف مجامع داخلی و خارجی مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است. آثار استاد حکیمی مضامین علمی، دینی و تاریخی دارند. برخی از آثار او مانند تاریخ تمدن یا داستان زندگی انسان که چندین مجلد دارد، در واقع دانشنامه‌ای برای نوجوانان در حوزه تاریخ علم می باشد.
آثار محمود حکیمی که اغلب با نثری داستانی همراه است، برای کودکان و نوجوانان جذابیتی ویژه دارد. او در این آثار متعدد و متنوع سعی کرده است مخاطبین خود را با حقایقی تاریخی و عبرت آموز از ایران و اسلام آشنا سازد و آنها را به این حوزه ها علاقمند کند.
به پاس قدردانی از زحمات این نویسنده متعهد، کتابخانه ای را در فرهنگ سرای نوجوانان شهر تهران به نام او نامگذاری کردند. همچنین وی به دلیل آثار و مقالات زیادی که در زمینه نهضت حسینی داشته است مورد تقدیر قرار گرفته و به او لقب خادم فرهنگ عاشورایی داده شده است.
نگین
کولر دیگه جواب اینجا رو نمیده. وقتش یه کولر نو بگیریم.
ما که دانشجوییم، با کدوم پول؟
قسطی هم نمیتونیم بگیریم. چک نداریم. میریم سر ایرانی. چک نمیخواد. اولش پولم نمیخواد. اگه سر ایرانی کولر داره.
بله، کولر هم داره.
با خرید کولر بدون پیش پرداخت از سرای ایرانی تابستون را خنک بگذرون. به شعبه هامون در قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
توی گرمای تابستون چه میچسبه هندونه، همه دور همیم امشب پر عشق این خونه.
دور کنده کولر آبی ما با هم همدلیم، واسه روشنی ایران هممون حاضریم.
دور کنده کولر آبی قرار همدلیم.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم رو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
میگم آ، کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگتره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه، چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره. این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه، چون دلپذیره. دلپذیره که متفاوته.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.